بسم الله الرحمن الرحیم. آقای مهدی زاده، شما تو جلسه دوم یه صحنه رو برای ما تصویر کردید که ویژگی های جهان توحیدی انبیا رو در برابر اون خدایگان قلابی جهان دیگر داشتید توضیح میدادید. در این جلسه سوم و جلسه پیش رو قرار شد که درباره ویژگی های ولایت تصویری به ما بدید که این ویژگی ها در برابر اون قدرت های زمینی و مدل ها و الگوهای طاغوتی داره یک نقش مهم ایفا میکنه. در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، در دنیای قدیم اگر یک جریانی شکل گرفته بود که بر محور خدابازی ماها رو به بردگی خودش درآورده بود، اما نقطه پایان اون و نقطه ثقل اون این بود که به هر حال در نقطه پایان ما به بندگی و بردگی اونها در اومده بودیم و به تعبیری اونها ما رو سربازان خودشون کرده بودن و بندگان مستضعف خدا رو به استضعاف کشیده بودن، بندگانی که هر کدومشون میتونستن راه رشد رو طی بکنن و به مدارج رشد برسن و به مراتب عالی رشد برسن و هم دنیا و هم آخرت آبادی داشته باشن، زیر دست و پای اونها له میشدن،
یه جوری اسراف میشدن.
بله، حقیقتا همینطوره
که فرعون هم عذاب میشه به خاطر اینکه اسرافکاره.
بله، یعنی واقعا برای چیزی که احتیاج نداشت بندگان خدا رو وادار میکرد به اینکه براش کار بکنند و بعد حتی خودش هم به اونها احتیاج نداشت، غذاهایی رو درست میکردن که قرار نبود خورده بشه. و میدونید در دنیای قدیم برای به دست آوردن غذا چقدر زحمت کشیده میشده. مثل کشاورزی امروز نبوده که کودش رو کنترل بکنیم، نمیدونم فضا رو گلخونه بکنیم، دورش رو پلاستیک بکشیم، دورش رو شیلد بکشیم، بالاخره یه کاری بکنیم که درخت‌ها هر سال محصول بدن. محصول ندادن از قبل بفهمیم، زود از خاک درشون بیایم، یه جای دیگه یه نهالی آماده داشته باشیم. از این خبرا نبوده که دست به آسمون کشاورزا به دنیا می اومدن، دست به آسمون از دنیا می رفتن. توی این دوره و زمونه اینا واقعا انسانها رو به بردگی کشیدن. خب حالا ریشش رو الحمدلله کندن. ریشش که اونجایی بود که خودش رو میتونست توی هستی به جای خدا جا بزنه، اون ریشه رو کندن. در سوره انبیا ما با سه دست خدا طرفیم، سه دست خدایی که باش خدابازی میشه. یکی خدایگان زمینی هن، یکی خدایگانی که من دون الله هن، یعنی خدا هن، رو زمین هم نیستن، شاید تو آسمان ها باشن ولی بالاخره مادون خدا هن. و یه دست خدا هم که ادعا میکنن که خداهایی هن که بچه های خدا هستن. این سومیه شاید بیشتر توی خود جریان انبیا رخ داد، یه نسخه مقدس شده و خدا مالیده شده ای از همون نگاه سگانه ای که از ابراهیم باش درگیر بود. توی سوره انبیا میبینید خدا میگه که من به انبیا هم چیزی نگفتم، اونا مگه هم چه حرفی بزنن بگن ما فرزند خداییم و میتونیم برنامه خدا رو عوض کنیم و با یه برنامه غیر از برنامه خدا شما حرکت بدیم، اونا هم ظالمن، اونا رو هم جهنم میبرم. اما دست آخر مسئله اینه که خب خدابازی اونها رو درشو بستیم، حال چی؟ یه عده‌ای حالا از اینجا بعد میان میگن ما خدا رو قبول داریم ها، ولی خدا چرا بره با بچه یتیم عبدالله ابن عبدالمطلب ببنده؟ بیاد با ما ببنده، ما قدرت داریم، ما ببریم مردم به سمتش، ما فرزند داریم، مال داریم، ما تدبیر داریم. درگیری با اینهایی که حالا میخوان بگن باشه خدایی خدا سر جاش، اصلا خداهای سماوی و اینا دروغه، اصلا بت‌ها دروغن، ما هم اصلا طاغوت نیستیم، ما هم فرزند خدا نیستیم، ولی خدا بیاد با ما ببنده.
چرا با محمد؟
چرا با محمد؟ چرا با این آدم های معمولی میبنده؟ آدم های شریفی هن ها، آدم های کریمی هن ها، آدم های عالمی هن ها، اصلا ما علمشون هم انکار نمی کنیم، ولی اینا جوونن، ولی اینها سرشون، اینا قدرت و معناشو نمی فهمن. قدرت لوازم خودشو داره، مگه میشه آدم به لوازم قدرت پایبند نباشه؟ ما صلاح اسلامو میخوایم،
دلسوز اسلام،
ما دلسوز اسلامی، ما دلسوز مؤمنینیم، ما از سر مصلحت میگیم این راه غلطه، این راه به نتیجه نمیرسه. خدا ولش کن، بیا با ما ببند. به پیغمبرم که میرسن از پیغمبر فاصله میگیرن، در از طرح این رسول رو قبول ندارن، بهش هم حسادت میکن، میگه نگاه کن هیچی نبودا، ببین خدای واقعی عالم رفته با این بچه یتیم بسته. انقدی که گاهی اوقات پیغمبر اذیت میشد، تو فشار قرار میگرفت، شاید حتی انقدر توی فشارها میگفتن بابا خدا ولش کرد، دیدید ولش کرد، خدا باش ادامه نداد. خدا به خدا توی قرآن میگه و زها قسم میخوره و لیل ازا سجا ما ودعک ربک و ما قلا، خدا نه ولت کرده نه به علیه تو خدا قرار گرفته، خدا در بر علیهت نشده، ولی ولسوفه یه طرحی داریم طول میکشه. آینده وقتی کار به نتیجه رسید، تو اون لحظه‌ای که عالم به نتیجه خودش رسیده، یعطی کربک فترز، راضی میشید، همتون راضی میشید تو آینده برای سختی هایی که پای طرح خدا و پای دین خدا و پای رسالت انبیا این سختی هایی کشیده، همتون راضی میشید، همتون میگید خدا حقیقتا کریمانه، بیش از اون چیزی که ما از دست دادیم، بیش از سختی که کشیدیم بهمون داد. واقعا کسانی که وارد بهشت میشن، لحظه‌ای که وارد بهشت میشن، میگن بیش از استحقاقمون گرفتیم، ما که زحمتی نکشیدیم، اتفاقی نیفتاد، ما چه کار کردیم خدا بقدر انقدر ما رو تکریم کرد. حبیب نجار وقتی داشتن پیغمبرا رو میکشتن، از دور میاد میگه که وجاء من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین. یه توصیفش خیلی توصیف قشنگیه، این آیه جزء آیات ادبی، اصلا ادیبانه و برانگیزاننده است. یه مردی از دور دست‌های مدینه با سرعت با دویدن خودش رو رسوند، گفت ای مردم، ای قوم من، از رسولان خدا تبعیت کنید، اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون، از کسی که اجری ازتون نمیخواد در حالی که خودش هدایت شده است. بعد میان میکشنش، ولی خدا لحظه ورودش به عالم بعد رو گزارش داده. تو لحظه ورود به عالم بعد چیزی که دیده رو داره به خدا میگه، قیلت خل الجنه، بهش گفتیم وارد بهش شو. قال یا لیت قومی یعلمون، کاش قوم من میدونستم داری چی میدی. برای اینکه حالا مثلا من یه دقیقه دویدم از اونجا اومدم، کلش مگه چقدر طول کشید، در قبالش چی داری به من میدی، و کاش میدونستم. به ما غفر علی ربی و جعلنی من المکرمین. واقعیت اینه که برخلاف دینی که اهل خدا بازی درست کرده بودن که خدای عالم یه موجودیه که همش میخواد بزنه، الکی قانونای الکی میذاره و میخواد پوست بکنه، و الکی یه جایی قانون میذاره، الکی یه جایی به یه آدمای حال میده، یه به یه آدمای الکی، اصلا خدا کارش الکی نیست. دور تو سوره انبیا خدا میگه ما که موقعی که داشتیم عالمو میآفریدیم که خود عالم رو بازی بازی نیافریدیم.
حیات دنیا لهو و لعب نیست.
حیات دنیا لهو و لعب نیست. تو سوره انبیا خدا میگه اقترب للناس حسابهم، روزگار حساب داره میرسه، و هم فی غفلت مارزون، مردم حواسشون نیست. چرا؟ به خاطر اینکه و هم یلعبون، به خاطر اینکه در بازی هن. یه بازی که از جنس لاهیتن قلوبون، بازی که قلبشون هم مشغول کرد. دیدی گاهی اوقات ما وسط بازی هستیم ولی ساعت نگاه میکنیم، ولی گاهی اوقات مستیم میریم تو بازی دیگه در نمیای،
غافل.
بعد این نوع مستیشون رو میخوان به خدا نسبت بدن، میخوان میگن خدا اینجوری عالم آفریده که ما بریم تو این بازیه. خدا میگه که و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین، ما سر بازی نیافریدیم، ما وقتی داشتیم میافریدیم بازی نمیکردیم. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، اگه میخواستیم دلمون رو مشغول این بازی بکنیم یا شما دلتون مشغول به این بازی باشه، خب خودمون که میتونستیم این کارو بکنیم، چرا بدیم دیگران این کارو بکنن، چرا این طرحو بدیم دیگران اجرا کنن، خودمون اجراش میکردیم. بعد یه تعبیر عجیبی داره، میگه پس خدا تو طرح چیه؟ تو برنامه تو عالم دنیا چیه؟ چرا یه جوری آفریدی مؤمنین گاهی وقت تو استضعاف قرار میگیرن، گاهی نصر تو دیر میرسونی، جوری که انبیا و مؤمنینی که دارن حرکت میکنن صداشون در میاد، میگن متا نصر الله، نصر خدا پس چرا نمیاد؟ ما این وسط نمیدونم الان وسط غزه گیر کردیم، چرا نصر خدا نمیاد؟ خدا میگه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو ظاهق، بلکه طرح ما اینه که حق رو بکوبونیم تو سر باطل تا بشکنه. میگه تا نشکنه زاهق و نابود نمیشه. راه حلش هم با یه همچین مثالیه، میخوایم اینو بکوبینیم تو سر اون. بعد خدا میگه ولکم الویل مما تصفون. طرح اینه، اون توصیفاتی که شما دارید میگید وای بر شما با این توصیفات بی خودی که از عالم درست کردید،
که دنیا لهو
و لعب، سرت گرم باشه، نمیدونم مشغول باش، نمیدونم اوقات فراغت. فراغت چیه؟
اصلا انگار نصرتی قرار نیست برسه که اینها مشغول بازی و اینها دارن میشن. خدا میگه نه، قرار هست برسه، ولی سر به زنگاه با حق بر سر باطل خواهیم کوبید.
حکومتی بر ما بردگان و مستضعفین بیچاره تاریخ این فرعون ها و سلاطین و ولات جور و طاغوت و ظالمین و مترفین و همه اینا با هم دیگه جمع شدن، یه دستگاهی برای خودشون درست کردن که اون بالاش اون خدابازیشه، پایینش هم که خودشونن. بله. از اون خداهای سماوی و خداهای زمینی و خدا این اشرافی هم که خودشون رو فرزند خدا میدونن، مجموعه اینها شده یه دستگاهی که اینا دارن ما رو آخر سر به استضعاف میکشن. خدا هم میگه و نورید و ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. من میخوام اینا رو وارث زمین قرار بدم، همینایی که شما اتفاقا زدیدشون، همون کاری که یوسف کرد، یوسف نبی کرد، که از 14 سال مدیریت کشاورزی مصر طبقات مصر رو عوض کرد. و اتفاقا به نظر من بعدن برای اینکه اثبات کنن کار خدایه، یه لحظه خداهای ما حالا به این خداه اجازه دادن یه خودی نشون بده، برای اینکه اثبات کنن این خبرها نیست، بنی اسرائیل و یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم و فی ذلک بلاء عظیم، به خاطر این بود که اثبات کنن خدای یوسف که خدای ابراهیمه، حالا همچی خدای قوی هم داره، دو دفعه بهش اجازه دادیم یه جولانی بده که پررو نشه،
و برای اینکه اثبات کنن که این خدا فقط موقتی آمد
موقتی بود،
بنی اسرائیل رو ذبح می‌کردند و زنانشون رو به
بردگی می‌کشتن. خب در مقابل طرح خدا چیه؟ خدا بالاخره چجوری می‌خواد عالم رو حرکت بده؟ باورتون نمیشه اگه بهتون بگم خدای عالم اتفاقا خداییه که میخواد اکرام کنه. به مسخره دارم میگم باورتون نمیشه. وقتی به جهان علم در دنیای قدیم و جهان الهیاتی که دنیای قدیم هست درست کرده نگاه کنید و اون نظام علمی گسترده و پرجزئیاتی که سر تا سر استیلای جوره، یکی که قدرت داره پایینی رو داره استیلا میکنه، وقتی به اون نگاه میکنید، بعد من برگردم بهتون میگم خدای واقعی آدم اصلا کریم بوده،
دنبال کرامت بخشی به انسانه،
دنبال این بوده که شما این همه ور دارید تو عالم طبقات درست بکنید، بالایی و بر پایینی استیلا بدید، این بیاد فستخف و قومه و فعطا و با استخفاف اینا رو به بردگی خودش در بیاره و هم لهم جند و محضرون، بشین بردگان اونها و بشین بندگان اونها، بعد آخر سر برگری بگی که خدا که ترش این نبود که. میگه پس ترش چی بود؟ میگه خدا ترش این بود که خدا اولا گفت من که خودم رحمانم، مثلا میخوام رحمت برس بفرستم به عالم، من دنبال اینم شما بهشت برید. بهشت هم اینجوری نیستش که یه جاهایی دنگم گرفته علیعذر بالله که حال شما رو بگیرم، بعد شما اگه اونجا قصر در برید میگم دیگه مجبورم بفرستمشون بهشت دیگه، چاره نیست. اینجوری نیست، خدا فوج فوج میخواد بفرسته بهشت، آخرم فوج فوج میبخشه. کسانی که میان درون دستگاه انبیا و خدایی خدا و ولایت خدا رو قبول میکنن، گناهاشون رو فوج فوج میبخشه، جوری میبخشه که گاهی اوقات شیطون در مقابل نحوه بخشیدن خدا باید تدبیر کنه چی کار کنیم که فوج فوج بخشیدن خدا آدمای ما رو نگیره. بعد میگه که اون شیطانی که مسئول تسویفه، حالا اسمش یادم رفته، وسواس خناس یا یکی دیگه از شیاطینه، میاد جلو میگه من میرم تو گوششون زمزمه میکنم که حالا بعدن توبه کنه، الان نمیخواد توبه کنی، یه جوری اینا از توبه کردن باز بداره انسان مؤمنو، ولی انسان مؤمن توبه کنه خدا سیئاتش رو پاک میکنه،
محو میکنه.
یه همچه کاری میخواد انجام بده. خب این کار باش میشه مملکت داری کرد؟ دور سوال بعدی اینه، تو این دنیای بلبشو مگه میشه با این طرح مملکت داری کرد؟ مگه میشه با این طرح حکومت اداره کرد؟ این طرح چیه؟ میگه میخواد به حکومت برسه بعد خطاهای آدم ها رو ندید بگیره. مگه میشه خطاهای آدم ها رو ندید گرفت پاش مملکت داری کرد؟ مگه میشه برای دیگران این همه حق و حقوق از یه برد برای یک برده هم حق و حقوق قائل باشی؟ برای یه آدم جا افتاده با اصل و نسب هم حق و حقوق قائل باشی؟ مگه این قبول میکنه که با او هم تراز بشه؟
نظام انسانی و اجتماعی میپاشه در
برابر. نظام اجتماعی میپاشه با اینکه نمیشه حکومت اداره کرد. در نقطه آغاز چیزی که پیغمبر آورده بود برای اونا یک اوتوپیا بود که میدونستن نمیخوان ادامه بدنش. فکرم نکنید که فقط کسانی که خلافت رو به دست گرفتن یه همچه حالیو داشتن. اهل مدینه وقتی نگاه میکردن میگفتن مهاجرین به ما انصار رحم نمیکنن اگر به قدرت برسن، میخواد علی باشه یا میخواد هر کس دیگه باشه. اونایی که تو قریش بودن میگفتن آقا باید دعواهای قریش حفظ بشه، دعواهای قریش دعواهای اصیلیه، دعواهایی که باش حکومت داری میشه کرد، اصلا دعواها برای حکومت داری ضرورین. در مقابل طرح خدا چیه؟ در مقابل طرح خدا اینه که وقتی با هم دیگه، وقتی کسی به ولایت میرسه، برای دستگیریش از شما ولا تأخذ و فی الله لومة لائم، هیچ باکی از سرزنش دیگران نداره، همه ی حواسش به اینه که دست شما رو بگیره. برای اینکه شما رو دستتون رو بگیره، با اینکه خودشون ساداتن، خودشون مقربینن، خودشون اون همه صفات و اسمایی که واسه خود انبیا و جایگاه اهل بیت تو عالم گفته شده، همه اون صفات رو دارن، ولی و بذل مهجته فیه لیستنقذ عباده که من الجهاله و حیرت الضلاله. برای اینکه شما رو از حیرت ضلالت، گمگشتگی که از گمراهی حاصل شده، اون حیرانی که از گمراهی حاصل شده و جهل شما رو بیرون بیارن، خون قلب خودشون هم میدن.
ایثار در حد عالی.
اصلا ایثار یعنی چی؟ حاکم باید ایثار کنه. این صندلی یک طعمه است که به دست آوردیش به بدبختی. این صندلی که به دست آوردی آخر باید بهش توش ایثار کنی. صندلی ولایت که اگه قرار باشه ایثار بشه توش ایثار رخ بده، برای هیچکی جذاب نیست. اون کسی که لا تأخذه فی الله لومت و لائم، اون کسی که وقتی رسول خدا میفرستادش توی جنگ ها شک نمی کرد به پیغمبر، پیغمبر میفرستادش یه جایی، مثلا آدمای مختلفو پیغمبر فرستاد، میگفت فلانی جاسوسه برید بگیرش، میرفتم گفتن آقا جاسوس نبود. امیرالمومنین رفت جلو گفتش که پیغمبر گفته جاسوسی، بکشمت یا اینکه ورقه جاسوسی رو میدی. یه زنی بود در راه مکه داشت میرفت خبر بده، فکر کنم ماجرای فتح مکه بود. یه همچه کسی که لا تأخذه فی الله لومت و لائم، یحزو حزور رسول، پا جای پای پیغمبر میذاره، ولی در این حال وقتی پیغمبر بهش میگه برو توی این خونه میگن گناه شده، میره دست میکشه به دیوار برمیگرده میگه من گناهکار ندیدم. این چه طرز حکومت کردنه؟ این چه منطقیه
که اینقدر چشم‌پوشی داری از
برای چی؟ این چشم‌پوشی ها که حکومت رو میپاشونه، که ببین حکومت خودت نگرفت پیغمبر. تو چرا لحظه ای که داشتی از دنیا میرفتی توی شهر حکومت نظامی اعلام نمیکنی؟
چرا متخلفان از سپاه اسامه رو حبس نمی‌کنی؟
حبس نمی‌کنی؟ چرا تو وقتی می‌خوای توی شهر حکومت بکنی به مخالفین خودت که بعد از فتح مکه اونا رو گرفتی اینقدر لطف می‌کنی؟ چرا بهشون اینقدر جایگاه میدی؟ چرا بگیر و ببند نمی‌کنی؟ چرا نطق نمی‌کشی؟ اونم از یک ملتی که بهش میگی جاهل، عرب جاهلیه، هنوز از وضعیت اعرابیگری هنوز درست بیرون نیومده. یعنی به لحاظ انسانی اگر حساب بکنی یکی از ضعیفترین اقوامی که هیچ فرد مسلحی رو اونا سرمایه گذاری نمی کنه، پیغمبر رفته رو اونا سرمایه گذاری کرده. بعد هم تازه میگیم خواهم آدم حسابتون کنم. لحظه انتقال قدرت از من به جانشینم رو میخوام اجازه بدم خودتون توش قرار بگیرید و توش رشد کنید. آدمایی که جهنمیان برن جهنم، آدمهایی باهاش رشد کنن و بهشتی بشن که قدشون تو قد و قواره بهشت باشه. و این معنای حکومته. میگم یعنی معنای حکومت تو این نیست که بخوای حکومت رو نگه داری برای خودت. میگه نه، حکومت یعنی همین.
یه مدلی در واقع اینجا داره متولد،
یک مدل دیگری از حکومت در حال متولد شدنه، که توی اون مدل از یک طرف انسانها باید از فتنه ها پرهیز کنن. در سوره تحریم خدا میگه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. یه آتیشی به پا میشه که اون چیزی که آتیش گیرونه است، اون چیز سنگ و آدم، بدن سنگ و آدم آتیش گیرونه شه. این آتیش گیرونه از خود مثلا اون چوبی که قرار آتیش بگیره باید احتراق سریع تری داشته باشه دیگه.
سریع الاشتعاله.
آره، یه همچه چیزی جهنم، یه همچه چیزیه. از یه طرفی جهنم آتیشگیرونش بدن انسان و سنگه، یه همچه چیز خطرناکیه. ولی از طرف دیگه اگر شما نتونستید از این فتنه خودتون نجات بدید، ما طرحمون زمین نمیخوره. ما نیازی نداریم دست از رحمان و رحیم بودن خودمون برداریم. ما یه بندگانی داریم که این لحظه رو به خوبی مدیریت میکنن و طرح خدا شکست نمیخوره، ولی شماها حذف میشید، شماها شکست میخورید. اگر شماها شکست بخورید، باز یه قوم دیگه، یه آدم های دیگه هستن، یه جمع دیگه از مستضعفین میان، ایمان میارن و اونها مسیر رو ادامه میدن. این از خود حرکت. ما هم با شما اونهاییتون که زیر دست و پا له شدن با کرامت برخورد میکنه. فقط اون بزرگانی که این جهان رو اینجوری در ظلم فرو بردن، اونها رو عقاب میکنیم. اون اومد و ستونه های این جریان طاغوتی که درون جامعه شکل گرفته و انحراف ها رو ایجاد کردن، اونها رو عذاب میکنیم.
اولیاء طاغوت رو
عذاب میکنیم. خب باید راجع به این صحبت بکنیم که جزئیات تکنولوژی و فناوری این نوع حکمرانی چی هست. ما راجع به این قضیه باید کار کنیم، ولی یکی از جاهایی که مطالعه اون صحنه میتونه به ما کمک کنه که ما بفهمیم این فناوری چگونه است، این فناوری حکمرانی چگونه عمل میکنه و اجزاء این فناوری چیه، یکی از اون صحنه ها صحنه سه ماهه بعد از رحلت رسول خدا است. البته باید این مقداری از قبلش توضیح بدیم. این صحنه رو امیرالمومنین و از زهرا پیغمبر، یعنی نهاد بیت پیغمبر، از قبل پیش بینی کرده، برنامه داره براش، وحی براش اومده، آماده است برای اینکه این کارو انجام بده. برای اینکه میخواهد عالم این گونه حرکت بکند، امیرالمومنین و از زهرا با این اشتباه محاسباتی و این تحلیل عمیقا غلط رایج در جهان اسلام باید مقابله کنند. ولی مقابله اینجوری نیست شمشیر بکشن هر کی مخالفه رو جمعش کنن. این هنوز در عمق جان انسان هاست، این تازه آغاز راه ولایته. در نقطه آغاز راه ولایت باید به پای آدم های تازه پا صبر کرد،
تحمل کرد.
یا آدم هایی هم مثلا جهنم میرن، خب اگه اینا رو با شمشیر کمرشون راست میکردی بهشتی میشدن؟ به تعبیر یکی از اساتید ما میفرمودن که خدا در بهشت یک صفت رذیله هم راه نمیده. این عالم دنیا با همه کمیابی‌هاش، این صفات رذیله ببینید توش چه کثافتی به پا کرده. فکر کنید اگر قرار بود این صفات رذیله وارد بهشت بشه
با اون امکانات
عظیم که تو بهشت هست، چه اتفاقی قراره بیفته تو بهشت؟ پس تو بهشت هیچ صفت رذیله قرار نیست راه پیدا بکنه. آدمایی که با شمشیر کمرشون راست کردی و هیچ صفات رذیلهشون ازشون هنوز جدا نشده، اینا وارد بهشت بشن چه بلایی سر بهشت میاره؟ قرار آدم‌ها رشد کرده وارد بهش بشن. بهش اصلا جای آدم‌های رشیده. آدم رشد نکرده رو باید شفاعتش که بکنن واقعا باید پاکش کنن. شفاعت اینجوری نیستش که پارتی بازی بکنن یه کسی که مثلا الان که بانک یارو هیچی نداره، یه دونه سند گرو میذاره بهش انقدر میلیارد وام میدن، از اینا نیست. یه دفعه سرمایه دار میشه، فلانی براش امضا میکنه، رئیس بانک مثلا فامیلشونه، مثلا یه وام براش امضا. این عینا نیست شفاعت. واقعا باید کمک کنی طرف پاک بشه. واقعا یه پدر بچهش رو شفاعت که میکنه، یعنی همین که رشدش میده، یه پدر فعلش شفاعت کردن بچهشه. اشتباه میکنه براش جبران میکنه، ولی یه جوری جبران میکنه که بچه بفهمه چه اتفاقی افتاده. این شفاعت.
و این شفاعتی که تزکیه هست، قد افلح من زکاها، منجر به رویش و فلاح و رستگاری اون فرد میشه.
بله.
خب تا اینجا بحث شما در واقع اینطور شکل گرفته که من بخوام یه مرور خیلی کوتاه بکنم، دارید از ولایت حرف میزنید، نه به معنای درگیری و دعوا بر سر جانشینی یک فرد. دارید از یک مدل و الگوی حکمرانی و حکومت صحبت میکنید و دارید از ویژگی‌های این نوع حکومت میگید که برای زمینی شدنش، برای قابل اجرا شدنش چه باید کرد. و این شکل از حکومت وقتی بخواد روی زمین اجرا بشه، یک صبر و تحملی میخواد و شما دارید الان راجع به این صحبت میکنید. اگه اجازه بدید ما نقطه پایانی بذاریم بر جلسه سوم و در جلسه چهارم راجع به همین حکومتی که قراره با صبر روی زمین اجرا بشه صحبت کنیم.
ان شاء الله.
مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.